ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 19 فروردین سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجله متنوع رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه باشیم با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش برای مقابله با هر سناریویی در قبال ایران آماده است. دفتر یوآف گالانت روز یکشنبه 19 فروردین ماه پس از نشست ویژه وزیر دفاع با سران ارتش اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. یوآف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. آقای گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کردند. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن تعدادی از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند. همزمان با پایان ششمین ماه پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، دور تازه مذاکرات غیر مستقیم برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس از امروز در قاهره آغاز می‌شود. قرار است نمایندگانی از اسرائیل، حماس، قطر، مصر و آمریکا در این مذاکرات حضور داشته باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در حالی که درگیری‌ها در گوشه و کنار نوار غزه همچنان ادامه دارد، طرفین بر خواسته‌های پیشین خود تأکید می‌کنند. حماس خواهان خروج اسرائیل از نوار غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و باز شدن گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های انساندوستانه است. اسرائیل هم خواهان آزادی تمام گروگان‌هاست و خروج از غزه را کاملاً رد می‌کند. هنوز حدود 130 گروگان اسرائیلی در اختیار حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی هستند. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، در 6 ماه اخیر بیش از 30,000 فلسطینی، عمدتاً غیر نظامی، در نوار غزه کشته شدند. 4 فعال محیط زیست ایرانی که از سال 1396 در زندان به سر می‌برند، مورد عفو قرار گرفته و قرار است آزاد شوند. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان فعالان محیط زیست هستند که وکیل آنها روز یکشنبه 19 فروردین ماه خبر عفو آنها را اعلام کرد. این فعالان محیط زیست به همراه شماره دیگری از فعالان از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و علیرضا کوهپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 1396 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. پیش از این عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند و مراد طاهباز هم پارسال در مبادله با یک زندانی آمریکایی از زندان آزاد شد. کاووس سید امامی که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم کرد. رسانه‌های حکومتی ایران تیراندازی ممتد شامگاه شنبه در حوالی اداره آگاهی چابهار را تایید کردند. پس از انتشار ویدیوهایی از طرف ساکنان چابهار و وبسایت‌های خبری سیستان و بلوچستان، مقامات محلی شنیده شدن صدای تیراندازی در این شهر را تایید کردند. به گزارش وبسایت‌هایی که اخبار منطقه را پوشش می‌دهند، این صداها در اطراف اداره آگاهی و دریابانی چابهار شنیده شده است. رسانه‌های حکومتی مانند خبرگزاری فارس به نقل از مقامات محلی گزارش دادند که صداهای شنیده شده مربوط به شلیک هوایی یک سرباز کلانتری به نوعی پهپاد بوده. مقامات امنیتی تاکنون درباره این تیراندازی و منشأ آن اظهار نظر نکردند. شامگاه چهارشنبه گذشته حمله ترکیبی گروه جیش العدل به چند مقر نظامی و انتظامی در چابهار و راسک منجر به کشته شدن 16 تن از اعضای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شد و 18 تن از اعضای جیش العدل هم کشته شدند. ایران، آمریکا و چندین کشور دیگر جیش العدل را گروهی تروریستی می‌دانند. و در ادامه هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس، امروز منچستر یونایتد میزبان رقیب سنتی خود لیورپول خواهد بود. شیاطین سرخ که این روزها حال روز خوشی ندارند، فعلا با 48 امتیاز در رده ششم جدول هستند و در تلاشند با کسب چند پیروزی خود را به جایگاه پنجم رسانده و فرصت حضور در فصل آتی مسابقات اروپایی را برای خود تضمین کنند. در آن سوی میدان لیورپول 70 امتیازی امیدوار است امروز با یک پیروزی حساس خارج از خانه خود را به صدر جدول رسانده و بالاتر از آرسنال و منچستر سیتی قرار بگیرد. برمیگردیم به ادامه برنامه با هومن.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گمانه ها درباره حمله تلافی جویانه احتمالی تهران و بازتاب آن در اسرائیل، بازداشت اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان به جای سران داعش در ایران و ثبت بزرگترین جهش دمایی در شرق فلات قطب جنوب. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در ایران گفتگوها درباره اقدام تلافی جویانه در مقابل حمله هوایی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق همچنان ادامه دارد. اسرائیل مسئولیت رسمی این حمله هوایی را نپذیرفته، اما رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که این کشور به تعبیر او مجازات و پشیمان خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره بازتاب این تحولات در اسرائیل پرسیدم.
مانند ایران در اینجا هم مرتب نیروهای اطلاعاتی و نظامی، تحلیلگران، سیاستمداران کنونی و پیشین رو در تمامی شبکه ها در رادیو و تلویزیون دعوت میکنن و در این باره گفتگو میکنن. همین امروز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک جلسه داشته با سلشگر اودد بسیوک که آقای جنرال بسیوک رئیس بخش عملیات ارتش اسرائیل هست و همینطور در این جلسه سلشگر دیگر اهرون حلیوا که رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل است شرکت داشتن و دستور کار جلسه ارزیابی وضعیت عملیاتی بوده در برابر سناریوهایی که ممکنه که ایران انجام بده. خب در رسانه‌های اسرائیل این مقامات، این تحلیلگران داشتن بررسی می‌کردن که آیا واقعاً ایران مایل هست که از خاک خود ایران به سوی اسرائیل حمله ای رو انجام بده، و در هر حال اینا میگن که این آمادگی رو دارن انجام میدن، هم از نظر منابع انرژی، زیر ساخت ها، آماده باش در سازمان تامین کننده آب و برق اسرائیل، و منتظرن ببینن که رویکرد ایران در این زمینه چه خواهد.
در بین سیاست مداران هم گویا گفتگویی انجام شده بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، و در اون گفتگو هم اشاره شده به حتمی بودن اقدام تلافی جویانه ایران. این مسئله چه بازتابی داشته؟
در اون گفتگو اشاره شده به حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل در صورتی که واقعا جمهوری اسلامی ایران بخواد علیه اسرائیل این بار اقدام مستقیم رو انجام بده. ببینید، نظر به اون گسترش اختلافاتی که بین دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو با جو بایدن در مورد نحوه پیشبرد جنگ غزه وجود داره، خب معلومه که اگر اسرائیل متحد مهم و راهبردی آمریکا در آسیای غربی مورد حمله مستقیمی برای اولین بار از سوی ایران قرار بگیره، بدون تردید این امر آمریکا رو به صورت قاطع در کنار اسرائیل قرار خواهد داد. آمریکا هم خودش همون گونه که در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی تاکید شده، خودش رو برای این احتمال آماده کرده. درسته که بر اساس گزارش‌ها گویا ظاهراً پیام‌هایی بین تهران و واشنگتن رد و بدل شده که به طور مستقیم نیروهای آمریکایی و یا اهداف و منافع آمریکا در منطقه مورد حمله قرار نگیره، ولی حمله به خاک اسرائیل هم مسلماً در چارچوب حملات به منافع متحد مهم آمریکا تلقی خواهد شد.
و در روزهای اخیر اسرائیل صحنه اعتراض‌های خیابانی هم بوده. معترضان چه خواسته‌ای دارند در اسرائیل؟
بعد از اینکه ارتش اسرائیل دیروز آمد به خانواده الاد کتسیر، یک گروگان 47 ساله و پدر چند فرزند، اطلاع داد که العد در اسارت کشته شده. البته باید گفت سازمان جهاد اسلامی فلسطین دوبار فیلم هایی رو از العد پخش کرده بود که در اون داشت در مورد گروگان بودن خودش صحبت میکرد. بنابراین گزارش ها حاکیست که اون احتمالاً ماه ژانویه کشته شده، جسدش در حیات یک خانه فعال حماس در شهر خان یونس بوده. ارتش اسرائیل تونسته بود جمعه شب بره نفش قبر بکنه و این جسد رو در بیاره. این باعث شد که یک روغن بزرگی بر این آتش معترضین و خانواده های گروگان ها ریخته شد و دیشب برای اولین بار تظاهرات بسیار بزرگی برگزار شد. نزدیک 300 هزار نفر در سراسر اسرائیل در اون شرکت کردند. در تل اویو در بخشی از جاها به خشونت کشیده شد و بعد از اینکه حدود 6 ماه تقریبا اون اعتراضات شخصی علیه بنیامین نتانیاهو خاموش شده بود به دلیل این جنگ بزرگی که دامنگیر اسرائیل شده، بار دیگر در اعتراضات به صراحت گفته شد که باید انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه که او برکنار بشه. در هر حال دولت اسرائیل هم امروز قرار هست که هیئتی رو به ریاست موساد دوباره راهی مذاکرات قاهره بکنن، ولی حماس تاکید کرده که ما تمامی درخواستای اسرائیل رو رد میکنیم مگر اینکه پایان کلی جنگ اعلام بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با فرارسیدن 700مین روز از بازداشت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران، یک کارزار جمع‌آوری امضا به راه افتاده و در آن از رئیس جمهور فرانسه خواسته شده تا برای آزادی بیدرنگ این دو زندانی تلاش کند. مقام‌های فرانسوی پیشتر گفتند که جمهوری اسلامی از طریق حبس شهروندان خارجی دیپلماسی گروگانگیری را پیش می‌برد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سسیل کولر معلم و شریک زندگیش، یک معلم بازنشسته فرانسوی با نام ژاک پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. این دو که در فرانسه فعالیت‌های صنفی نیز داشتند، در ایران با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی روبرو شدند و بیان که محاکمه شوند، اکنون بیش از 700 روز را در زندان‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذراندند. در متن بیانیه کارزاری که برای آزادی این زندانیان به راه افتاد، نوشته شده که اکنون سسیل کولر و ژاک پاریس هر یک در سلول‌هایی به مساحت 9 متر مربع همراه با زندانیانی دیگر که مداوماً تعویض می‌شوند، در بند هستند. بر پایه این بیانیه، درون این سلول تخت، میز و صندلی وجود ندارد و در 2 سال گذشته این دو زندانی فرانسوی تنها توانستند 3 بار برای مدتی کوتاه با مقامات سفارت فرانسه دیدار کنند و مقامات جمهوری اسلامی با آنها امکان انتخاب یک وکیل مستقل را نمی دهند. نوئمی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر که پایه گذار این کارزار است، به رادیو فردا گفت:
Ils sont maintenus dans la section 209. Ils ont fait plusieurs mois d'isolement cellulaire et en fait on a
اونا تو بند 209 اوین نگهداری میشن. چندین ماه در سلول انفرادی بودن و ارتباط ما باهاشون بسیار کمه. تقریبا هر ماه یه بار و به شکل کاملا تصادفی به ما تلفن میکنن. هیچ وقت نمیشه فهمید که کی قرار تماس بگیرن. تماس ها بسیار کوتاهن، در حدود 5 دقیقه طول می کشن و به شدت تحت کنترل هستن. بنابراین اونها نمی تونن در مورد وضعیت سلامتی و شرایط زندان به ما توضیح بدن. اما با اطلاعات کمی که بهمون می رسه و در تطبیق با گفته های سایر زندانی ها می شه نتیجه گرفت که بند 209 اوین یه جهنمه. در اون بند همیشه فشار روانی بسیار شدیدی به زندانی ها وارد میشه و ما به شدت نگران پیامد این مسئله بر اوضاع سلامتی اونا هستیم. ما از پیامدهای جدی، عمیق و غیرقابل جبران این موضوع میترسیم. برای همین به مناسبت 700مین روز بازداشت اونا تصمیم گرفتیم که این کارزار رو راه بندازیم تا در مورد اوضاع بسیار ناگوار حبسشون هشدار بدیم. مخاطبان این بیانیه و کارزار مقامات فرانسوی و ایرانی هستند. ما از اونا خواستیم که هر کاری که لازم هست رو انجام بدن تا آزادی بیدرنگ سسیل و ژاک تضمین بشه. در عین حال درخواست کردیم که به حقوق بنیادین اونها احترام گذاشته بشه و درون زندان از وضعیتی مناسب و شایسته برخوردار باشن.
De Cécile et Jacques et dans l'intervalle qu'elle s'assure de respecter leurs droits fondamentaux et de leur fournir des conditions de détention dignes et décentes.
در کارزار درخواست آزادی که تا لحظه تنظیم این گزارش 2057 نفر آن را امضا کردند، همچنین اشاره شده که سسیل کولر و ژاک پاریس قربانیان دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی هستند. دولت فرانسه نیز پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده است که از این گونه بازداشت‌ها برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب استفاده می‌کند. لوی آرنو یک مشاور 36 ساله امور بانکی و همچنین مردی با نام اولیویه دو شهروند فرانسوی دیگر هستند که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زندانی شدند. به گزارش منابع غربی اکنون دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی اند. جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1402 اولیویه وندکستیل امدادگر بلژیکی محبوس در ایران را با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک مبادله کرده بود. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه آنتورپ بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود. چند زندانی غربی دیگر نیز در راستای آن مبادله توسط حکومت جمهوری اسلامی آزاد شدند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
محمد فاضلی جامعه شناس مقیم ایران در شبکه ایکس نوشته است رئیسی و اصولگرایان در چاهی افتادند که برای دولت روحانی کندند با شعار نمی شود مملکت ساخت. او با پیش کشیدن روند تصاعدی قیمت دلار در ایران نوشته است با استقرار سیاسی فعلی و این روابط خارجی دولت ابراهیم رئیسی کار مهمی نمی تواند بکند. او در ادامه به روند تمسخر دولت پیشین از سوی مداحان حکومتی و فعالان سیاسی اصولگرا پرداخته و نتیجه گرفته است که دولت 13 حالا خود مضحکه شده است. محمد زرقامی از مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران پرسیده تا چه حد این توصیف با واقعیت همخوانی دارد و آیا میتوان به جمع‌بندی هواداران دولت پیوست و دولت ابراهیم رئیسی را میراثدار دولت پیشین دانست؟
در تقابل بین دولت ها نمیشود مسئله حکمرانی جمهوری اسلامی رو نادیده گرفت، از این منظر که جمهوری اسلامی با یک سری ابربحران ها مواجه هستش و اون حفظه سخت قدرت که حاکمیت اصلی رو داره و حکومت رو اداره میکنه اجازه نمیده که مسائل عمومی از طریق اون روند نرمالش حل بشه. به معنی که یعنی شما اگر میخواهید مشکل اقتصادی و ارزی که از زمان احمدی‌نژاد تفاوتی شد و در دولت روحانی یک زمانی کنترل شد اما بعد از تحریم‌های ترامپ باز تفاوتی شد و در دولت رئیسی به صورت شدیدتری مشاهده این روند هستیم، اگر قرار بشه این مشکل حل بشه خب بعد مشکل بین الملل رو حل بکنی. مشکل بین الملل حل نمی‌شود چون که رؤوس سیاست خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. مشکل اقتصاد ما حل نمیشه چون که اصولا نقش سپاه پاسداران در انحصارگری اقتصاد، در انحصارگری در سیاست، فرهنگ نقش مخربی هستش و اصولا این مشکلات حل نمیشه چون اراده سیاسی برای حل این مشکلات وجود نداره.
اراده سیاسی میگید وجود نداره و میشه خب این رو در ابنای حکمرانی هم به نوعی دید، یعنی منتقدان هم این رو اشاره میکنن، ولی وقتی این اراده وجود نداره چگونه است که رهبر جمهوری اسلامی مثلا میاد سال 1403 رو سالی میذاره که مشارکت اقتصادی از سمت مردم صورت بگیره، با توجه به اینکه الان شما یک نمونهشو اشاره کردید و اون هم نقش دولتی ها و حتی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسائل اقتصادی کلان ایران هستش.
تعیین شعار هم که از بالا که نمیشود، حتی این خودش مصداقی از این بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی. چطور مردم قراره در مسائل اقتصادی مشارکت کنن در حالی که این همه سیطره سپاه و بر اقتصاد کشور هستش. انحصارگری سپاه رو ما مشاهده میکنیم. خب تعریف آقای خامنه‌ای از مردم اصلا متفاوته. یه مسائل اقتصادی و بحران‌های اقتصادی ریشه سیاسی دارن. تعریف آقای خامنه‌ای از مردم یک اقلیت حامی جمهوری اسلامی هستش که در برابر اراده یک اکثریت متکثر ناراضی قرار گرفته.
ولی به هر حال اگر اراده سیاسی وجود نداره، پس برای چی این به اصطلاح شعار رو قرار میده و ازش صحبت میکنه؟
نه، اراده سیاسی برای حل مشکلات و حل بحران ها رو دارن، به خاطر اینکه اصولا این سیستم استبدادی هستش لجوجانه راه حل های کارشناسی رو داره پس میزنه. رویکر خود آقای خامنه ای حفظ این وضعیت موجود هستش بنابر اساس یک گزاره های ایدئولوژیک، چون آنچه که در ذهن آقای خامنه ای میگذرد این است که جمهوری اسلامی با این شکل جمهوری اسلامی اصیلی هستش و از این منظر موقعی که این دیدگاه بر حاکم هستش اون نمیتواند مسئله اقتصادی رو حل بکنه، چون حل مسئله اقتصادی نیاز به یک بسیج عمومی ظرفیت‌های ملی داره و نیاز به یک نگاه ملی داره.
یعنی شما فکر میکنید که آقای رئیسی و دولتش قربانی آقای خامنه‌ای و سیاست‌های آقای خامنه‌ای هستند، یا شما در این میون برای خود دولت آقای رئیسی هم یک ظرفیتی و قائل هستید و نقشی قائل هستید؟
دولت آقای رئیسی چکیده نظرات آقای خامنه‌ای هستش. از محدود دولت‌هایی که بعد جمهوری اسلامی که رئیس جمهور از خودش حتی اراده مخالفت با رهبری هم نداشته. ما در دولت‌های قبلی یک نوع تقابل اختیارات رئیس جمهور و رهبری رو داشتیم. حتی در دوره دوم احمدی نژاد در از اون اختلافاتش ما شاهد این رویکرد بودیم. در دوره هاشمی رفسنجانی بعداً ما شاهد اختلاف هاشمی رفسنجانی و رهبر جمهوری اسلامی در این موضوعات دیگه بود. در خاتمی خواستار افزایش اختیار سرده، ولی رئیسی اصولا رهبری مدل رئیسی رو دوست داره، به معنای اینکه یک بازوی اجرایی از یک نهاد دولت فراگیرتر که در بیت مستقر باشه.
پس چگونه است که آقای فاضلی جامعه شناس در توییتی که میکنن همچنان اشاره میکنن به مسئله اصلاح رویه حکمرانی؟ آیا چنین چیزی در شرایط کنونی میتونه اتفاق بیفته و چه بستری لازمه که چنین اتفاقی بیفته و هزینه کمتری رو جامعه ایرانی برای تغییر بپردازه؟
با توجه به شرایط فعلی و آنچه که من از رویکردهای تیپ‌های مثل آقای فاضلی برداشت کردم، خب نیت اینها خیر عمومی هستش بر مبنای اینکه بوروکراسی اصلاح بشود، چرخش نخبگان داشته باشیم، اینجور مسائل اینها. اما چه اتفاقی قرار است بیفتد بجز اینکه ما یه جنبش اجتماعی قدرتمند کف خیابان داشته باشیم؟ که من فکر کنم اینجا انقطاع گفتمانی هستش که بین رویکرد تیپ‌های مثل آقای فاضلی هست با آنچه که من میگویم. از منظر اینکه در حال حاضر مثلا صرف گفتگو، صرف کمپین های اعتراضی که در جای خودش مهم هستن و یکی از نقاط قوت جامعه ایران هستن، این توازن قوا تغییر پیدا نخواهد کرد.
گفتگوی محمد زرقامی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در ایران ساعتی پس از آنکه مقام‌های ارشد پلیس از دستگیری یک عضو ارشد داعش و 10 تن دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در عید فطر خبر دادند، منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط دستگیر شدگان با داعش را تکذیب کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان برای مقابله با این گروه تندروی اسلامی تشکیل شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان روز شنبه به نقل از منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش داد که افراد دستگیر شده توسط پلیس ایران از بستگان خیر محمد اندرابی، فرمانده مقتول جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقامگیری طالبان به ایران پناه برده بودند. به گفته این منابع، محمد رامش عادل که پلیس ایران از او به نام محمد زاکر ملقب به رامش یاد کرده و او را مسئول تیم داعش دانسته است، پسرخوانده خیر محمد خیرخواه اندرابی، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان است که در اوایل دی ماه 1401 در نبرد با طالبان کشته شد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق ساکن ایران نیز روز شنبه در این باره در پیامی نوشت که یک راننده تاکسی در کرج تصور کرده که مسافرانش از اعضای داعش هستند، به پلیس اطلاع داده و نیروی انتظامی آنها را بازداشت کرده و چند ساعت بعد اعلام کرده است که سرکردگان داعش را بازداشت کرده. به گفته خانم بنی یعقوب، همینقدر سریع مراحل تحقیقات را انجام دادند. روز شنبه سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، اعلام کرد که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز، عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش به نام محمد زاکر مشهور به رامش و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را در ماهدشت کرج بازداشت کرده است. به گفته او، این اقدام در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده واحد ضد تروریسم سازمان اطلاعات پلیس و همکاری در شناسایی تروریست‌ها توسط شهروند مسئولیت پذیر طی تماس به موقع او با پلیس 110 صورت گرفت. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، این افراد طی دو عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس افتادند و در تیراندازی به خودروی آنها سه نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته او، این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. یک روز پس از اعلام این خبر از طرف مقام ارشد پلیس ایران و تکذیب آن از طرف منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان، مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون به این خبرها واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دانشمندان بزرگترین جهش دمایی را که تاکنون در یک مرکز هواشناسی روی زمین اندازه‌گیری شده در شرق فلات قطب جنوب ثبت کردند. در آن روز افزایش دما به میزان 38.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی در منطقه قطب جنوب ثبت شد که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. پویان مکاری گزارش می‌دهد.
دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی کنکوردیا در شرق فلات قطب جنوب میگویند بزرگترین جهش دمایی که تاکنون روی زمین اندازه‌گیری شده را ثبت کردند. به گفته آنها، این قاره در روز 28 اسفند ماه گذشته بیش از 38 درجه سانتیگراد افزایش دمای بالاتر از میانگین فصلی خود را تجربه کرده که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. پروفسور مایکل مردی، رئیس ایستگاه تحقیقاتی بریتانیا در قطب جنوب، در این زمینه گفت که در دماهای قطب جنوب که زیر صفر است، چنین جهش‌های دمایی قابل تحمل است. اما اگر دمای یک روز بهاری در بریتانیا 40 درجه سانتیگراد افزایش یابد، این بالا رفتن دما برای ساکنین آن مرگبار خواهد بود. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد سرعت گرم شدن قطب جنوب دو برابر میانگین گرم شدن دیگر نقاط زمین است. دانشمندان در طول دو سال گذشته گزارش‌های بسیاری را در زمینه ناهنجاری‌های هواشناسی در قطب جنوب ثبت کردند. با این وجود، آنها هنوز علت دقیق این میزان از افزایش دما را به درستی تشخیص ندادند. آنها یکی از دلایل این رخداد طبیعی را بادهای قطبی می‌دانند که اکنون هوای گرم و مرفوب را از مناطقی مانند استرالیا به اعماق این قاره یخی می‌آورند. این وقایع این نگرانی را ایجاد کردند که قطب جنوب که زمانی تصور می‌شد آنقدر سرد است که نمیتواند تأثیرات اولیه گرمایش جهانی را تجربه کند، اکنون به شکل چشمگیری به سرعت در حال تسلیم شدن در برابر موج گرمایی حاصل از افزایش گازهای گلخانه است. یک دلیل کلیدی برای این رویداد آبهای تیره زیر یخهای قطبی است که در معرض تابش و تشعشعات بیشتر خورشیدی قرار گرفتند. با وجود گازهای گلخانه‌ای، تشعشعات خورشیدی امکان خروج از جو زمین را ندارند و در عوض توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شوند. محققان هشدار دادند که عواقب این تغییرات آب و هوایی می‌توانند ویرانگر باشد و اگر تمام یخ‌های قطب جنوب ذوب شوند، سطح دریاها در سراسر جهان بیش از 60 متر بالا می‌آیند. بر این اساس، جزایر و مناطق ساحلی که در حال حاضر اکثر جمعیت انسان‌ها بر روی آن خانه دارند، زیر آب خواهند رفت. با این وجود دانشمندان میگویند به علت حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب مدت زمان زیادی لازم است تا این یخ‌ها کاملا ذوب شوند.
و با این گزارش پویان مکاری به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. از همراهیتون سپاسگزارم و اوقاتتون خوش.